اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض احترام داریم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. درود بر شما، انشالله که تن سالم داشته باشید، لحظه های آرام. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در چهارشنبه 29 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، پنجم ماه پر از خیر و برکت رجب در سال 1442 هجری قمری و 17 فوریه سال 1221 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، انشاءالله که فیض ببریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 29 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 5 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 فوریه سال 2021 میلادی است. 1198 سال پیش در چنین روزی برابر با 5 رجب 244 هجری قمری، ابن سکیت عالم لغوی و ادیب مسلمان به دستور متوکل عباسی به شهادت رسید. ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق معروف به ابن سکیت اهوازی، عالم، شاعر، راوی و ادیب مشهور ایرانی و شیعی مذهب، در سال 186 قمری در قریه‌ای در خوزستان به دنیا آمد. ابن سکیت از خواص و اصحاب امام جواد و حضرت امام هادی علیهم السلام بود. ابن سکیت در ابراز شیعیگری خود زبانی بیباک داشت، چندان که جان خود را نیز به خاطر آن از دست داد. روزی متوکل که با اهل بیت دشمنی سرسختی داشت، از او پرسید آیا فرزندان من بهترند یا پسران علی؟ ابن سکیت در جواب گفت من تو و فرزندان تو را با قنبر خادم علی برابر نمی دانم. متوکل برآشفت و فرمان داد زبان وی را از قفا بیرون کشند. غلامان او را به بدترین صورت شکنجه کرده و کشتند. ابن سکیت متخصص لغت و شعر عرب بود و بیش از 20 اثر از خود بر جای گذاشته است که اصلاح المنطق و الالفاظ و الازداد از آن جمله اند. ۹۷۲ سال پیش در روز 5 رجب 470 هجری قمری ابن بنا دانشمند علوم قرآنی درگذشت. ابو علی عبدالله ابن بنا دانشمند علوم قرآنی، محدث و فقیه مسلمان، از محققان در تاریخ، اخلاق، حدیث، کلام و لغت بود و تألیفات متعددی از خود به جای گذار. تعداد تألیفات ابن بنا تا 150 جلد ذکر شده است که البته تنها 3 اثر او به صورت نسخه خطی در کتابخانه بزرگ دمشق نگهداری می شود. وفات ابن بنا در 85 سالگی واقع شد. ۴۳ سال پیش در چنین روزی 29 بهمن 1356 هجری شمسی مردم مسلمان تبریز در شمال غربی ایران به منظور بزرگداشت یاد شهدای کشتار 19 دی سال 56 در قم به دعوت علما و روحانیون در یکی از مساجد بزرگ تبریز اجتماع کردند. این اجتماع بر اثر رفتار خشونتبار ماموران رژیم طاغوت به یک شورش عمومی در سراسر شهر تبدیل شد. گستردگی این حرکت انقلابی مردم رژیم شاه را به قدری غافلگیر و وحشت زده کرد که عوامل رژیم برای تحریف این واقعه به دروغ بزرگی متوسل شدند و قیام کنندگان را کسانی معرفی کردند که از آن سوی مرز به ایران آمده بودند. قیام مردم تبریز در حقیقت نمادی از استمرار مبارزات طولانی ملت ایران علیه ظلم و ستم شاه بود و به نوبه خود منشأ قیام‌های بعدی مردم مسلمان ایران شد. ۴۲ سال پیش در چنین روزی 29 بهمن 1357 شمسی و یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی، مذهبی و سیاسی ایران که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی محسوب می‌شدند، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. در بین نخستین مؤسسان حزب جمهوری اسلامی، حضرات آیات، شهید سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد جواد باهنر حضور داشتند. آنان با همفکری و همکاری شماری دیگر از نیروهای انقلابی توانستند در دورهای حساس و سرنوشت ساز از تاریخ انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی و تشکیل ارکان نظام اسلامی، دفاع از مبانی فکری جمهوری اسلامی و تبیین اندیشه‌ها و برنامه‌های مترقی اسلام برای رشد و کمال جامعه اسلامی و نظام مردم سالاری دینی در برابر اندیشه‌های مارکسیستی، لیبرالی و ملی‌گرایی نقش مهمی ایفا کنند. ده سال پیش در چنین روزی 17 فوریه سال 2011 میلادی قیام مردم لیبی علیه حکومت مستبد معمر قذافی آغاز شد. لیبی سومین کشور عربی بود که تحت تأثیر حرکت بیداری اسلامی پس از تونس قرار گرفت. با سرنگونی حکومت‌های زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، مردم لیبی نیز قیام خود را علیه حکومت قذافی آغاز کردند. معمر قذافی تصور می‌کرد با اتکای به ارتش و سرویس امنیتیش میتواند قیام مردم را سرکوب کند. از همین رو دست به کشتار مردم زد. برخی از اعضای ناتو و کشورهای عربی نیز با تجربه تونس و مصر برای مصادره قیام مردم لیبی و مدیریت آن در جهت منافع خود، حملات هوایی را برای زدن اهداف نظامی و صنعتی لیبی آغاز کردند. معمر قذافی پس از 14 حکومت مستبدانه به شکل فجیع و ذلیلانه به قتل رسید و شبانه در یک مکان نامعلوم به خاک سپرده شد. پنج سال پیش در چنین روزی 17 فوریه سال 2016 میلادی محمد حسن این هیکل روزنامه‌نگار و اندیشمند نامدار مصری درگذشت. او از سال 1957 سردبیر روزنامه الاهرام بود تا اینکه انور سادات در سال 1974 او را برکنار کرد. او بنیانگذار مرکز معروف مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام در سال 1968 بود که به نوبه خود یک مکتب روزنامه‌نگاری سیاسی و نویسندگی و تحلیل مسائل راهبردی سیاست‌ها و کشمکش‌هاست. هیکل برای سال‌های متمادی در ایران حضور داشت و گزارش‌های وی از نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران مصر را تکان داد و منجر به دستور جمال عبدالناصر برای ملی شدن کانال سوئز شد. این نویسنده مصری درباره مالکیت سه جزیره گفت: اختلاف بین امارات متحده عربی و ایران بر سر مالکیت این جزایر ایرانی در واقع اختلاف نظر ساختگی و واهی اماراتی‌ها به شمار می‌آید و اختلافی که اماراتی‌ها در این باره مدعیان هستند در واقع اختلاف با انگیزه‌های کاملا سیاسی است. هیکل پس از مدت‌ها درگیری با بیماری در روز چهارشنبه 17 فوریه 2016 در سن 92 سالگی درگذشت. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 29 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 5 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا اینکه این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. پایان 39 جشنواره فیلم فجر و برگزاری جشنواره فرهنگی ادبی سعدی در هند. و اینک عزیزان، گزارش را از 39 جشنواره فیلم فجر تقدیم حضورتان میکنیم. جشنواره ملی فیلم فجر از مهمترین رویدادهای فرهنگی سینمایی ایران است که هر سال در نیمی بهمن ماه برگزار می شود. جشنواره که از ماه فوریه 1983 به طور مستمر برگزار شده است. سیمرغ بلورین نام جایزه ویژه این جشنواره است که در بخش های رقابتی جشنواره شرکت کنندگان برای تصاحب آن با یکدیگر به رقابت می پردازند. در کنار سیمرغ بلورین، دیپلم افتخار و لوح زرین نیز از دیگر جوایز این جشنواره است که شرکت کنندگان می توانند برنده آن باشند. 39 دوره جشنواره فیلم فجر در 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دبیری سید محمد مهدی طباطبایی نژاد در بهمن ماه سال 1399 از 1 تا 10 فوریه برگزار شد. فیلم های این دوره در 70 سینما در 30 استان و 5 منطقه آزاد به نمایش درآمد. امسال برای نخستین بار 7 فیلمساز اول در بخش سودای سیمرغ، اصلی ترین بخش جشنواره، شرکت داشتند. این دوره از جشنواره را حتی میتوان محل جولان کارگردانان فیلم های اولی دانست. فیلمسازان جوانی که با نخستین اثر خود در جشنواره شرکت کرده بودند، امسال از کارگردانان با سابقه و قدیمی سینمای ایران تقریبا فیلم متقاضی حضور در جشنواره نبود، اما جوانان پرشور دست به کاری ساختن آثار سینمایی شده بودند که مشتاق نمایش فیلم در جشنواره و بازخورد بینندگان بودند. آثاری که برخی از آنها نوید آینده درخشان برای آنان و سینمای ایران می‌داد. در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و علی غفاری و ابراهیم اصغری کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی تقدیرانداز اهدا شد. فیلم تقدیرانداز با محوریت زندگی شهید عبدالرسول زرین ساخته شده است. توانایی ویژه شهید زرین همان طور که از نام فیلم پیداست، شکار دشمنان بعثی با اسلحه انفرادی بوده است. این شهید بزرگوار مهارت ویژه در تکتیراندازی داشته تا جایی که برخی او را گردان تک نفره نامیدند. کارگردان تکتیرانداز از این ظرفیت داستانی جهت ساخت اثر پرتنش و پرفراز و نشیب استفاده کرده است. بخشی از ویژگی های شخصیتی شهید در فیلم به طور دقیق حفظ شده است. مثلا اینکه او لهجه اصفهانی داشته، پدر 7 فرزند بوده، مردی مهربانی بوده و به افراد در حال نماز یا سرباز شلیک نمی کرده و تنها به دنبال فرماندهان بعثی بوده است. البته فیلمنامه تکتیرانداز در تشریح شخصیت شهید آنچنان زوایای متنوع از زندگی شخصی و اجتماعی یک نفر را برای من روشن نمی کند و تنها با ذکر حماسه های وی در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می پردازد. در واقع فیلم تکتیرانداز لحن حماسی دارد و نمای تکبودی از زندگی شهید زرین ارائه می دهد. کارگردان این اثر می گوید که هر آنچه در فیلم دیدید اسناد و واقعیت زندگی شهید زرین است که حاصل 15 سال مرور خاطرات این شهید بزرگوار توسط فرزندش و گفتگو با همرزمان ایشان است و ما لباس سینمایی به این داستان کردیم. او اضافه میکند که به زودی کتاب خاطرات و زندگی شهید زرین تحت عنوان گردان تک نفره روانی بازار نشر میشود و علاقمندان با زندگی این قهرمان بیشتر آشنا میشوند. اما ما تلاش کردیم در عین اینکه به واقعیت پایبند هستیم، قسمت های را هم برای جذابیت بصری اضافه کنیم. باید گفت چند نکته درباره فیلم های جشنواره امسال قابل یادآوری است که آنها را برایتان بازگو میکنیم. یکی از گرایش های قابل توجه در فیلم های این دوره از جشنواره تمرکز بر موضوعات اجتماعی و موارد همچون حاشیه نشینی، اعتیاد، فقر و معضلات زندگی در جامعه شهری بود. نمایش آسیاب‌هایی که از فقر برمیخیزد و تاکید بر فاصله طبقاتی در فیلم‌های امسال بسیار زیاد بود و روابط دراماتیک و کوشش فیلمنامه‌ها از این تفاوت اقتصادی کاراکترها نشأت می‌گرفت. در واقع انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به شدت جلب توجه می‌کرد، اما بنابر عقیده کارشناسان نمایش مصرف مواد مخدر و سیگار و اقدام به خودکشی و حتی فشارهای روانی کاراکترها به واسطه مقتضیات فیلمنامه اگرچه در سینما میتواند توجیهات داشته باشد، میبایست با رده‌بندی سنی به نمایش درآید. نکته دیگر، رشد شگفت‌انگیز و قابل توجه سینمای ایران در دو رشته بود. نخست اینکه به لحاظ تکنیکال سینمای ایران پیشرفت خوبی داشته و صحنه‌های در فیلم‌ها وجود داشت که پیش از این با این درجه از مهارت و رشد تکنیکی کمتر شاهدی آن بودیم. در واقع پیشرفت تکنیکی این اجازه را به فیلمنامه‌نویس‌ها داده بود تا دامنه تخیلاتشان را گسترده‌تر کنند و به موضوعات، سوژه‌ها و رخدادهای فکر کنند که شاید از لحاظ تکنیکی فیلم برداری و اجرایشان در گذشته ناممکن بود. نکته دیگر، پیشرفت قابل توجه فیلمسازان زن سینمای ایران در این دوره از جشنواره بود که کاملا به چشم آمد، چنان که کارگردان همچون خانم نرگس آبیار با اثر کاملا حرفه‌ای و خوش ساخت به نام ابلغ توانست نظر مثبتی کارشناسان و منتقدان و همچنین مخاطبان جشنواره را به دست آورد. این فیلم در مراسم پایانی سیمرغ بهترین فیلم از نظر تماشاگران را به دست آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پخش یک گزارش گفتار فرهنگنامه را به پایان میبریم. جشنواره فرهنگی ادبی سعدی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خانه فرهنگ ایران در دهلی نو برگزار گردید. در این زمینه گزارش همکارمان آقای عبدالملکی را با هم میشنویم.
او 12 سال دارد و دوست دیگرش 14 سال. آنها در مدارس دینی اهل سنت هند درس می‌خوانند. این دو از جمله نفرات برتر جشنواره فرهنگی ادبی سعدی هستند.
بنام جهاندار جعفری حکیم سخن در زبان آفری خدا مند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر.
امروز خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو میزبان اساتید و طلبه های مدارس دینی اهل سنت هند بود.
یه فرصت مناسبی است جد پرداختن به حلقه های متصل و مستحکم بین ملت ایران و هند و یکی از حوزه های اصلی که در عرصه های ادبیات مطرح است در بین جامعه هند، سعدی و آثارش و به ویژه همچنین مولاناست.
به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسم پایانی جشنواره فرهنگی ادبی سعدی در این فضای سرسبز و زیر درختان سر به فلک کشیده برگزار شد.
یکی از شعارهای انقلاب اسلامی پیروزمند ما ایجاد وحدت اسلامی و شعار واقعا مورد نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بوده، از این فرصت استفاده شد که سعدی رو در قالب وحدت اسلامی، چون گلستان سعدی و بوستان سعدی در مدارس اهل تسنن و سایر مدارس مذهبی در اینجا به صورت سنتی قرائت می شده به عنوان یک کتاب درسی و به عنوان یک کتاب جدی، هم برای احیای این سنت چون کمرنگ شده بود و هم برای تشویق.
در این جشنواره بیش از 40 نفر از طلبه های مدارس دینی پایتخت هند و ایالت های اطراف آن شرکت کرده بودند. در پایان این مراسم به 6 نفر از دانش آموزانی که به بهترین نحو آثار سعدی را حفظ کرده بودند جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام دوستان عزیز شنونده، در این برنامه به وجوه دیگر از اخلاق در اسلام با تاکید بر نهاد خانواده می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته یادآوری کردیم که نهاد خانواده نه تنها می‌تواند نقش سرنوشت‌سازی در آینده فرزندان داشته باشد، بلکه این نقش می‌تواند در نسل‌های آینده و از همه مهمتر و اساسی‌تر در جهان ابدی ما پس از مرگ تأثیرگذار باشد و حتی در بهشت برین الهی تمام اعضای خانواده ایدئال اسلامی را گرد هم آورد. قرآن در این باره می‌فرماید: بهشت‌های پاینده و جاویدی که هر کس از پدران و همسران و فرزندانی که صالح و شایسته بودند وارد آنها می‌گردند و فرشتگان نیز از هر دری از درهای بهشت بر آنان وارد می‌شوند و خطاب به آنها می‌گویند درود و سلام بر شما، به خاطر صبر و شکیبایی شما در اجرای دستورات الهی و ترک محرمات، پس سرانجامی پسندیده در سرای ابدی برای آنها مهیاست.
بله عزیزان، بدون تردید این سرانجام زیبا و ایدئال بازتاب سبک زندگی خانواده است که آراسته به تمام ویژگی ها و ارزش های عبادی اخلاقی، اجتماعی و الهی و انسانی در دنیا بوده اند و به طور نسبی یک زندگی بهشتگونه را تجربه کرده اند. قرآن در وصف این گروه که در برابر خداوند یکتا سر تسلیم فرود آورده و آنگونه که او خواسته است اهداف، آرمانها و برنامه‌های زندگی خود را پایه‌ریزی کرده اند می‌فرماید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیاء و دوستان خدا نه بیمی و نه غم و اندوهی دارند. بله عزیزان، در حالی که بیشتر انسانها از گذشته زندگی خود چندان راضی به نظر نمی رسند و نسبت به آینده که در پیش رو دارند در حالی از غم و نگرانی به سر می برند، به چه دلیل اولیای الهی این گونه نیستند و از یک آرامش خاصی برخوردارند؟ قرآن این سؤال کلیدی را این گونه پاسخ می دهد: الذين آمنوا و كانوا يتقون. آنان کسانی هستند که به راستی به خدا، پیامبران و کتب آسمانی ایمان آوردند و همواره تقوا پیشه کردند. هرچند خدای بزرگ خطوط اصلی و اساسی یک زندگی ایدئال را در کتاب زندگی ساز قرآن ترسیم نموده است، ولی تجسم عینی و عملی آن را باید در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان عصمت و طهارت جستجو کنیم که الهام بخش اولیای الهی بوده و خواهد بود. رسول گرامی اسلام می‌فرمود: هر کس می‌خواهد زندگی و مرگش همانند زندگی و مرگ من باشد و به جنات عدن که بهشت وعده داده شده خداوند است وارد شود، باید علی علیه السلام و خاندان عصمت او را رهبر و امام خود قرار دهد که آنها در علم و فهم برترین انسانها و راهنمای مردم در مسیر هدایتند. بنابراین برای تشکیل یک خانواده ایدئال در انتخاب الگو باید از هر جهت دقت کنیم. بله عزیزان، قرآن هم سرنوشت نهایی خانواده ایدئال اسلامی و هم بیگانه با اصول و ارزش‌های الهی در جهان ابدی را مشخص ساخته و در مورد گروه اول که بر اساس اهداف کمال آفرین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کانون خانواده‌ای خدا محور و دین مدار را پای ریزی می کنند می فرماید: لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و آخرت بشارت است و این وعده سنت الهی است که تغییر ناپذیر است و این همان پیروزی بزرگ است. و اما در مورد خانواده گروه دوم، قرآن ضمن طرح ویژگی‌های منفی آنان سرانجام آنها را نیز در جهان دیگر روشن ساخته و می‌فرماید: والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ای یوسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. کسانی که عهد و پیمان‌های الهی را با وجود آن که در آغاز پیمانی مستحکم بسته بودند و پیوسته می شکنند و تمام پیوندها و رابطه‌های دینی و انسانی را که خدا به برقراری آنها فرمان داده قطع می کنند و همواره در زمین فساد و تباهی ایجاد می نمایند، نفرین و دوری از رحمت الهی و فرجام بد و دشوار آن سرای برای آنان است. دوستان عزیز فرهیخته، به صحبت‌های
حجت الاسلام و المسلمین امیری توجه بفرمایید، کارشناس مذهبی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه راه رستگاری سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و مؤید بوده باشید. بحثمون در ویژگی های یک خانواده اسلامی و قرآنی بود. در جلسه قبل یکی دو تا از ویژگی ها رو عرض کردیم. چون اون بحث ناقص موند، من قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنم یک اشاره‌ای به مبحث گذشته داشته باشم و ادامه بحث جلسه قبل. ببینید، خداوند متعال از ویژگی های عباد الرحمن رو دعا در حق زن و فرزند و خانواده می داند. آیه شریفه، بله، تقریبا از آیات 63 به بعد در سوره مبارکه فرقان اگر ملاحظه بفرمایید، در آیه شریفه 74 می فرماید که از اینجا شروع میشه که والذین یقولون هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. از ویژگی های عباد الرحمن اینه که در حق زن و بچهشون و فرزندانشون و خانوادشون دعا میکنن و عرضه میدارن ربنا هب لنا، خدایا پروردگارا برای ما عطا کن از همسرانمون و فرزندانمون کسایی رو که مایه چشم روشنی ما بوده باشن و آنقدر ما رو خوب و سرلوحه و اسوه قرار بده که بتونیم به عنوان امام و پیشوا برای متقین به عنوان الگو مطرح باشیم. پس ببینید، تلاش برای عاقبت به خیری فرزندان و خانواده باز هم در قالب و چارچوب دعا بیان میکنه پروردگار متعال. خب ببینید، حالا تمام بود و نبود ما در این دنیا و تمام تلاش ما انسانهای دیندار در این دنیا علاوه بر آسایش دنیا، فراهم نمودن زمینه زندگی پاینده و جاویدان و زندگی عدن در آخرت است. اون چجوری پیدا میشه؟ جنات عدن و جاویدان بخواییم در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم، راهش دنیاست. پیغمبر فرمود از دنیا مزرعت الاخره، دنیاست که شما میتونید کشت بکنید و برداشتتون رو در آخرت داشته باشید. پس نهایت آرزوی ما مسلمان ها داشتن بهشت پر از ناز و نعمت در آخرت. یکی از اون لذت ها و لذت بخشترین توصیف از بهشت اینه که مؤمنان در کنار هم هستن، در کنار اولیای خدا بودن خودش چقدر لذت بخشه، در کنار پیامبران الهی، در کنار ائمه معصومین، در کنار شهدا و صلحا، اینا یکی از واقعا لذت بخشترین اوصاف بهشت است که مؤمنان در آخرت از اون برخوردار هستند. از جمله چیزهایی که در آخرت خیلی لذت بخشه برای ما انسان‌ها این بودن خانواده ها در کنار همه، این که پدر، مادر، فرزندان و بستگان بتونن بهشتی بشن و در آخرت هم جایگاه خودشون رو در بهشت برای خودشون حفظ بکنن. آیه مبارکه 23 و 24 سوره مبارکه رعد می‌فرماید جنات عدن یدخلونها، جنات پاینده و جاویدانی که بر اون داخل میشوند. چه کسانی داخل میشوند؟ میفرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، کسانی از پدران و همسران و فرزندان که جزء صالحان بوده باشند در قیامت وارد اون بهش میشن. بهشتی که اوصافش این اوصاف دیگرش و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه برای پذیرایی و خوش آمدگویی این خانواده ها و انسان های مؤمن وارد می شوند. حرف بعد از دهن اینها بیرون نمیاد، تنها حرفی که میاد بیرون میگه سلام علیکم، درود بر شما، چقدر شما ها خوبید، به خاطر صبری که در دنیا کردید، صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل مصائب، صبر در مقابل بلاها و معصیت ها، فنعم عاقبت دار، پس گوارایتان باد زندگی آخرت برای شما. حالا چجوری ما با باید به اون بهش راه پیدا بکنیم. راهش آقا جان همونجور که عرض کردم دنیاست، چون دنیا مزرعه آخرت هستیه. باید بگیم آقا شالوده و پیریزی اون بهشت و اون قشنگی در همین دنیا ریخته میشه ها، و اون هم پیش در خانواده هاست. خانواده های بهشتی در همین دنیا هم زندگی برای اونها بهشته، چون بر اساس و چارچوب اسلام هر یکی از اعضای خانواده نقش خودش رو ایفا میکنه. پدر نقش پدریش رو خوب ایفا میکنه، مادر نقش مادریش رو خوب ایفا میکنه، فرزندان همینجور. احترامات متقابل تو این زندگی حاکم است. واقعا بعضی از خانواده انقدر خوبن، انقدر لذت بخشن، انقدر روابط صمیمی بین اونها حاکم است، بین پدر و فرزند، بین فرزند و پدر، بین فرزند و مادر، بین مادر و فرزند، بین زن و شوهر، رابطه متقابل والدین با فرزندان، فرزندان با پدر و مادر، انقدر لذت بخش. گاهی موقع آدم قبطه میخوره میگه خوشا به حال اینها، چه زندگی قشنگی دارن. چرا؟ چون اینها دارن بر اساس و چارچوب اسلام زندگیشون اداره میکنن، حرکت میکنن. اما برعکس بعضی از خانواده ها از همین الان مشخصه که اینا جهنمی هن. یعنی نه تنها در آخرت جهنم جایگاه اونا خواهد بود، در همین دنیا هم زندگیشون پر از جهنمه. چون هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، پدر داره مسیر رو حرکت میکنه بدون اینکه از آموزه های اسلام تو زندگیش پیاده بکنه، مادر داره برای خودش حرکت میکنه بدون اینکه فهمی از اسلام و آموزه های اسلام و نقش مادری رو داشته باشه، فرزندان همینجور. رابطه ها واقعا رابطه هاییست که تو اون خانواده ها دیگه جهنم حاکمه. انسان آرزو میکنه که از اون زندگی ها رو نه تنها داشته باشه و نه تنها حتی شاهد چنین زندگی هایی بخواد بوده باشد. خداوند انشاءالله توفیق بهمون بده زندگی هامون رنگ و بوی بهشتی بگیره و از همین دنیا خلاصه بهشت رو ما شروع بکنیم، زندگی هامون بهشتی بشه که در آخرت هم انشاءالله بتونیم در اون زندگی جاویدان و پایندمون زندگی بهشتی داشته باشیم و از جهنمیان هم در این دنیا و هم در آخرت انشاءالله به دور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت بیان آیات الهی از هر جهت گویا و روشن است که کانون خانواده در اسلام از چه جایگاه سرنوشت سازی برخوردار است. بنابراین هرگز نباید با انگیزه های احساسی و زودگذر دست به تشکیل خانواده زد، بلکه باید با تحقیق و بررسی همه جانبه و آگاهانه و هدفمند کانونی را پایه‌ریزی کرد که سرنوشت شیرین و نوید بخشی را برای من در دنیا و آخرت به ارمغان آورد. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدایا رو نگاه دارتون.
تو کرمت را به جهان کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، گل چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
معرفی فاسدترین نهادهای تاجیکستان در سال 2020. فروشی تنها کارخانه کودی کیمیایی تاجیکستان. و اعتراضات مجلسنشینان قرقیزستانی به اوضای مناطق مرزی همزمان با اعلام آغاز دوره تازه مذاکرات مرزی دوشنبه و بیشکک از ماه مارس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات سازمان دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان فاسدترین نهادهای دولتی این کشور را در سال گذشته 2020 معرفی کردند. این مقامات اعلام کردند که در سال 2020 نظام بانکی، وزارت معارف و علم و نیز بخش تندرستی تاجیکستان بیشترین مواردهای فساد را به نام خود ثبت کردند. بر اساس این گزاره، در سال 2020 بیش از 2000 مورد دریافت رشوه و اختلاس در تاجیکستان ثبت شده است که از این تعداد 177 مورد فساد مالی برای کارمندان ادارات حکومتی در شهرها و ناحیه‌ها که بیشترین مورد آن فروش زمین می باشد، 168 مورد برای بانک ها و 136 مورد جرم مرتبط با فساد مالی و رشوه‌خوری برای وزارت معارف و علم تاجیکستان به ثبت رسیده و در این زمینه پرونده جنایی تشکیل شده است. همچنین در این مدت کارمندان وزارت‌های کشاورزی 101 مورد، کار و امور مهاجرت 66 مورد و کمیته دولتی زمین 99 مورد فساد مالی و رشوه‌خواری را مرتکب شدند. خسارات مالی برگرفته از این موارد فساد در سال گذشته 2020 348,800,000 سومانی اعلام شده است. رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان از فروش تنها کارخانه تولید کود کیمیایی این کشور در ولایت ختلان از طریق مناقصه خبر داد. سعدی خادرزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که این کارخانه روز 15 فوریه در مناقصه فروخته شد و هنوز نتیجه های نهایی آن اعلام نشده است. و قیمت سهام این کارخانه را $200 میلیون اعلام و اظهار کرد که هدف از فروش این واحد تولیدی جذب سرمایه خارجی و ایجاد جای کار برای شهروندان تاجیکستان می باشد. حکومت تاجیکستان در سال 2019 قرارداد بازسازی تجهیزات کارخانه کودی کیمیایی وخش در شهر سربن را با شرکت چینی هاینون چیویان لغو کرد. دلیل این اقدام عمل نکردن این شرکت چینی به عهده‌داری‌اش در زمینه بازسازی تجهیزات این کارخانه اعلام شده بود. شرکت چینی هاینان چویانیان در ماه سپتامبر سال 2016 سهام تنها کارخانه تولید کود کیمیایی تاجیکستان را خرید و عهده‌دار شد که با خرج $360 میلیون در سال 2018 بازسازی این کارخانه را به پایان خواهد رساند. پیش‌بینی می‌شد که کارخانه کود کیمیایی وخش پس از بازسازی ضمن تامین نیاز تاجیکستان زمینه صادرات 1 میلیون تن محصولات کیمیایی به افغانستان و 300 هزار تن به قرغیزستان را فراهم کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت ادعای مطبوعات چین درباره حق مالکیت پکن بر بخشی از قلمرو تاجیکستان موضع دولت چین نیست. سراج الدین موردین در نشست خبری در شهر دوشنبه افزود پس از انتشار مطلبی در نشریه چینی با ادعای حق مالکیت این کشور بر بخشی از قلمرو تاجیکستان بخصوص ولایت بدخشان، کارمندان سفارت تاجیکستان و مقامات وزارت خارجه چین با مسئولان این نشریه دیدار کردند. پسنددار نشریه چینی با نام گل باستاب تاریخ این مطلب را از سامانه خیش حذف کرده است. همچنین در پی فرستادن یادداشت اعتراضی وزارت خارجه تاجیکستان به چین، مقامات چینی گفتند که اقدام این نشریه موضع دولت پکن نیست. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرد که روابط پکن و دوشنبه کاملا دوستانه است و مقامات چین با یادداشت اعتراضی طرف تاجیکستان درباره ادعای بعضی نشریات غیر دولتی کشورشان به طور بسیار با سرعت رسیدگی و پاسخ دادند. موردین همچنین گفت تاجیکستان کارزار انتخابات را برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 2028-2029 آغاز کرده است. وزیر خارجه تاجیکستان افزود این معامله را رئیس جمهوری تاجیکستان این تصمیم را در 75مین نشست مجمع عمومی ویدیو کنفرانسی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر اعلام کرده است. وزیر تندرستی تاجیکستان از بیمارستان دوشنبه بازدید کرد. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان به همراه خوشبخت شریف‌زاده رئیس اداره تندرستی دوشنبه در این بازدید با تعدادی از کادر درمان دیدار و با آنها گفتگو کرد. جمال الدین عبدالله‌زاده در این دیدار از تلاش‌های همه کادر درمان در زمان گسترش بیماری کرونا قدردانی کرد و گفت در این مدت اقدامات خوبی برای افزایش کیفیت خدمات پزشکی و درمانی به مردم انجام شد. در پی فروکش کردن گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان، بخش‌های عفونی مراکز درمانی شهر دوشنبه دوباره به حالت عادی بازگشت است و همه شرایط را برای تشخیص و درمان بیماران دارد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سفر به افغانستان با رئیس جمهوری، رئیس مجلس، مشاور امنیت ملی، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر کارهای خارجه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس خدمات امنیت ملی این کشور دیدار گفتگو کرد. ژنرال سید مومن یتیموف در این دیدارها درباره تقویت همکاری های دو جانبه، مسائل امنیت منطقه‌ای و افزای مرزهای تاجیکستان و افغانستان با مقامات دولت کابل بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدارها تلاش‌های دولت کابل برای برقراری صلح و آرامش، آخرین تحولات در مذاکرات بین گروه‌های افغانی در دوحه، وضعیت امنیتی و موضع تاجیکستان درباره روند صلح افغانستان بررسی شد. یتیموف در این دیدارها تاکید کرده است که تاجیکستان همواره از تلاش‌های دولت افغانستان برای برقراری صلح در این کشور حمایت می‌کند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همچنین در همایش بین‌المللی مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای رفع تهدیدات امنیتی در کابل شرکت و سخنرانی کرد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رزمایش مشترک امنیتی دریایی ایران و روسیه روز سه‌شنبه در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شد. معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت در نخستین مرحله از تمرین‌های رزمایش مشترک امنیت دریایی ایران و روسیه در شمال اقیانوس هند، شناورهای دو کشور به سوی اهداف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند. این رزمایش تا دو روز دیگر ادامه دارد. همکارمون اجزایی از منطقه رزمایش گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
با نشست مشترک فرماندهان ایران و روسی، رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه امروز آغاز شد.
Russian warship, this is Iranian Navy warship Alpha 421. You welcome permission granted to Iranian territorial water.
ناوگروه روسیه پس از اجازه سرسخت‌ترین مردان رسم و دریا وارد محدوده رزمایش شد.
ناو روسی حرکت می‌کنه به سمت منطقه عمومی رزمایش. به مساحت 17000 کیلومتر مربع تا مدار در درجه و شمال اقیانوس هم تا مداری که در حال نشون دادن اون هستم.
پیامی که این رزمایش داره صلح و دوستی برای کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای هست و اینکه جمهوری اسلامی ایران و حدی از بلوغ فناوری و تجهیزاتی و علمی در صحنه دریا و دریانوردی رسیده که برای دومین سال میزبان قدرت‌های دریایی میشه برای اجرای رزمایش مرکب.
شعار این رزمایش مشترک همکاری جمعی در دریا برای امنیت تجارت دریایی است.
باز تا یکان در اینجا شرکت کردیم با فریگت سوئکی و سوفرسان پولند. در مسئله نابوده روسیه و فدراسیون روسیه این رزمایش رو به شما تبریک میگیم.
دوشادوش نیروی دریایی ارتش، جمعی از یکانهای منتخب نیروی دریایی سپاه هم در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه شرکت دارند.
رزمایش با تکیه بر توان و قدرت، سیادت و سیانت دریایی انجام خواهد شد.
تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی و مقابله با دزدی و تروریسم دریایی از مهمترین اهداف رزمایش مشترک ایران و روسیه است. از همین لحظه چشم محافل نظامی و اقتصادی جهان به رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه دوخته شد، زیرا این رزمایش بیانگر حفظ و اراده تأمین امنیت در سه تنگه از پنج تنگه مهم جهان است: تنگه هرمز، تنگه باب المندب و تنگه مالاکا، مناطقی که به مثلث طلایی تجارت جهان مشهور شده‌اند، هم برای حوزه نفت و انرژی و هم برای داد و ستد انواع کالا. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش، بندر کنارک.
1,534,034 نفر در ایران تا کنون به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در ظرف 24 ساعت گذشته 8,011 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی و 690 نفر از آنها بستری شدند. همچنین با فوت 89 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شماری عمومی مرگ و میرهای برگرفته از کرونا در ایران به 59,117 نفر رسیده است. تا کنون 1,310,821 نفر از بیماران مبتلا به کرونا نیز در ایران بهبودی یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون حدود 110 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده است و بیش از 2,420,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. نماینده ویژه حکومت قرقیزستان در امور مرزی اعلام کرد که مذاکرات با تاجیکستان درباره علامتگذاری مرز مشترک دو کشور در دهه نخست ماه مارس امسال از سر گرفته می شود. نظربک باروبایوف گفته است که به دلیل بیماری قمچیبک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و مسئول هیئت مذاکره کننده قرقیزی با تاجیکستان، این گفتگوها به تاخیر افتاده است. وی علت ادامه نیافتن مذاکرات دو کشور برای علامتگذاری مرز مشترک در سال 2020 را گسترش ویروس کرونا عنوان کرد و افزود تا به حال 60% از خطوط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مشخص شده است. این در حالی است که به دلیل تعیین شدن عظیم ابراهیم، معاون سابق نفس وزاری تاجیکستان و رئیس هیئت مذاکره کننده مرزی تاجیکستان با قرقیزستان، به مقام وزیر راه و نقلیات تاجیکستان، اکنون این مسئولیت بر عهده دولتشاه گل محمدزاده، معاون نقص وزیر این کشور قرار گرفته است. در همین حال گزارش ها از قرقیزستان بیانگر آن است که بعضی ساکنان مناطق مرزی این کشور برای دومین روز پی در پی با تجمع در مقابل بنای دولت در بیشکک پایتخت، رسیدگی رئیس جمهور قرقیزستان را به مسائل مرزنشینان خواستار شدند. ساکنان اعتراضگر مناطق مرزی قرقیزستان به مسئولان پیشنهاد کردند که خود به مناطق مرزی سفر کنند و ببینند که در مرزهای ازبکستان و تاجیکستان با قرقیزستان چی اتفاقی می‌افتد. آنها مدعی شدند که کشورهای همسایه سیاست‌های توسعه طلبانه را نسبت به مرزهای قرقیزستان دنبال می‌کنند. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که دو کشور با وجود بیش از 25 سال مذاکرات به دلیل اختلاف بر سر منابع آب، چراگاه‌ها و راه‌های ارتباطی تنها در مورد علامتگذاری 504 کیلومتر از مناطق مرزی به توافق رسیدند. آتش سوزی بی سابقه در گمرک اسلام قلعه در مرز مشترک افغانستان با ایران زیان‌های هنگفت مالی به تاجران و بخش خصوصی افغانستان وارد کرده است و مسئولان بخش خصوصی و دولت کابل از وارد شدن 50 تا 700 میلیون دلار خسارت به بخش خصوصی افغانستان در پی این آتش سوزی خبر دادند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
4 روز از آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی افغانستان با ایران می‌گذرد، اما هنوز حتی تعداد تریلی ها و کامیون هایی که در آتش سوختند مشخص نیست. آمارها در این باره زد و نقیض است. 50 تا 700 میلیون دلار هم میزان خسارتی است که تا کنون مسئولان دولت افغانستان درباره این آتش سوزی اعلام کردند.
پینن تجار یه زاپاز یا کنیم هزار تجار در اسلام خلا استاد هستند، پشت موتر خود میگرده. امروز 600 یا 1000 تاجر متضرر شده و حتی ای طور تاجر هستند که سرمایهشان مکمل صفر شده.
اینجا در شهر هرات صدها نفر از صاحبان کامیون ها و تریلی ها برای یافتن اموال و خودروی خود جمع شدند. آتش سوزی گمرک اسلام قلعه سرمایه بسیاری از تاجران افغان را به کلی از بین برد. استاندار هرات میگوید برای مهار این آتش همزمان از جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ناتو در افغانستان کمک خواست، اما ناتو اعلام کرد خاموش کردن این آتش از توان آنها خارج است.
با کشور همسایه هماهنگی صورت گرفت که از اونا سپاسگزاری میکنم. 1500 واسطه به کشور همسایه انتقال داده شد آنن در لحظه وقوع حادثه.
دولت افغانستان بر شناسایی علل این آتش سوزی تاکید کرده است، اما اکنون برای تاجران افغان که اموالشان را در این آتش سوزی از دست دادن جای سوال است که چرا در گمرکی که هیچ امکاناتی نداشته هزاران تریلی و کامیون حامل بار 2 هفته ترخیص نشده است.
شری 6 روز 6 هفته 6 ماه موترهای است که داخل گمرک بند میمونن. تمام مراحل گمرکی موترها خلاص میشه.
آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه که یکی از مهمترین گمرک های افغانستان است ظهر شنبه این هفته آغاز شد و پس از گذشت حدود 10 ساعت با همکاری مشترک آتش نشانان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مهار شد. در افغانستان استقبالی از بیمه ها نمی شود و بیشتر اموال و خودروهایی که در گمرک اسلام قلعه سوختند بیمه نبودند. مشخص نیست این خسارات از چه منابعی قرار است جبران شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در حالی که بیش از 3 ماه از پایان جنگ در منطقه قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان می‌گذرد، مینهای بجامانده از جنگ به مانع بزرگ بر سر راه اجرای طرح‌های عمرانی در قره‌باغ تبدیل شده است. بر اساس اعلام کارشناسان نظامی، مواد منفجره و مینهای بجامانده از زمان جنگ در حدود 1/3 از مناطق آزاد شده پراکنده است و کار پاکسازی را بسیار سخت می‌کند. گزارش همکارمان قیاسی را از باکو در این باره با هم می‌شنویم.
گام های بازسازی با احتیاط برداشته می شود. مین های به جای مانده از جنگ مانعی بزرگ شده است برای اجرای طرح‌های عمرانی در قره‌باغ.
خیلی تلاش می‌کنیم فعالیت‌های عمرانی را آغاز کنیم و برای این کار نیاز داریم راه‌ها، تأسیسات زیرساختی مانند انرژی را احداث کنیم و جذب سرمایه‌گذاری‌ها پس از پاکسازی امکان پذیر است.
بر اساس اعلام کارشناسان نظامی، مواد منفجره و مین‌های کاشته شده از زمان جنگ در حدود 1/3 از مناطق آزاد شده پراکنده است و کار پاکسازی را هم سخت کرده است.
اشغالدان آزاد اولموش رایونا
همه جا پر شده است از مین و مواد منفجره، آن هم پراکنده، که کار پاکسازی را سخت کرده. پاکسازی اراضی جنگی حدود 5 الی 6 سال زمان می‌برد. به نظرم حتی برخی مناطق شاید 10 سالی هم زمان بر باشد.
3 ماهی از پایان جنگ و برقراری صلح می‌گذرد. سازمان‌های مینروبی توانستند تنها 1500 هکتار از اراضی را پاکسازی کنند.
آزاد دلمیش تورپاغلارده
از همه کشورها دعوت می‌کنیم در بازسازی و آبادانی منطقه مشارکت داشته باشند و اولویت ما برای مشارکت در بازسازی کشورهای دوست و مسلمان است. تلاش می‌کنیم اماکن مذهبی و میراثی خود را احیا کنیم.
دولت جمهوری آذربایجان برای بازسازی مناطق آزاد شده در بودجه سال جاری میلادی حدود 2 میلیارد دلار اعتبار پیش بینی کرده است که قصد دارد آن را با اولویت‌های زیرساخت هزینه کند. آلودگی محیط از مین‌های به جای مانده در مناطق آزاد شده چالشی شده برای دولت که شرکت‌های تخصصی و دارای تجربه می توانند با مشارکت در بازسازی از آن عبور کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دانشمندان به درستی نمی‌دانند چرا شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در هندوستان به شکلی چشمگیر کاهش یافته است. کاهش نسبی شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در هندوستان در شرایط یک پیش بینی می‌شد. هند با عبور از آمریکا از نظر تعداد مبتلاها به کووید 19 رکورددار شود، دانشمندان را گیج کرده است. کاهش گسترش ویروس کرونا در هندوستان از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی 2020 آغاز شد و حالا این کشور روزانه حدود 11,000 مورد ابتلای جدید را ثبت میکند که این رقم در دوران اوج گسترش ویروس کرونا در هندوستان حدود 100,000 نفر در روز بود. دانشمندان برای این کاهش که تقریبا در همه مناطق هند قابل مشاهده است دلیل های مختلف را بیان میکنند و بعضی از آنها معتقدند ممکن است بعضی از مناطق به نقطه موسوم به امنیت جمعی و یا امنیت گله‌ای رسیده باشد. همچنین ممکن است ساکنان هندوستان به خصوصیت های ژنتیکی مسلح باشند که آنها را به طور نسبی در برابر ویروس کرونا حفظ میکند. تا کنون بیش از 11 میلیون نفر در هندوستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 155,000 نفر بر اثر این بیماری نیز جان خود را از دست دادند. و مشروع خبرهای این ساعت را با یک خبر ورزشی به پایان میبریم. نام چهار کشتیگر ملی پوش تاجیکستان در فهرست 20 ورزشکار برتری جهان ثبت شد. اتحاد جهانی کشتی فهرست تازه بهترین ورزشکاران جهان را منتشر کرد که در آن نام حکمت الله واحدوف، محمد اکراموف، اسکندر رستم و مبینجان احمدوف در جمع 20 ورزشکار برتری جهان ثبت شده است. این ورزشکاران تاجیک سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا مدال کسب کردند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکورد که موضوع تبرئه دونالد ترامپ در جلسه استضاحه سنای آمریکا را بررسی کرده است.
همونطور که انتظار می رفت، اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در دومین دادگاه استیزا یا بازخواست خود در سنت تبرئه شد. در رای گیری که در سنت انجام گرفت، 57 سناتور از جمله 7 سناتور جمهوری خواه به گناهکار بودن ترامپ رای دادند و 43 سناتور وی را گناهکار ندانستند. از آنجا که محکومیت ترامپ به حداقل 67 رای مثبت نیاز داشت، در نهایت رئیس جمهور سابق آمریکا از اتهامات مطرح شده از سوی مجلس نمایندگان تبرئه شد یا سفید شد. با این حال استیضاح و محاکمه ترامپ با وجود تبرئه وی پیامدهای برای آمریکا در پی خواهد داشت. درباره جریان استیضاح ترامپ، دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل بین‌المللی چنین می‌گوید:
خب راجع به روند استیضاح من باید خدمتتون توضیح بدم که چون باید دو مرحله انجام بشه. ابتدا باید در مجلس نمایندگان استیضاح رأی‌گیری بشه و اکثریت نسبی کفایت میکنه برای اینکه در اونجا محکوم بکنن. چون تعداد سر نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان بیشتره از تعداد جمهوری خواهان، بنابراین در مجلس نمایندگان این استیضاح رأی آورد، رأیش بیشتر از نصف بود و مرحله اول استیضاح انجام شد. مرحله دوم که استیضاح باید در سنا دنبال بشه، به خاطر تبعات سنگین و اهمیتی که پیدا میکنه، دو سوم آرای نمایندگان سنا رو لازم داره تا تایید نهایی بشه. در واقع 100 سناتور در سنای آمریکا حضور دارن که در انتخابات امسال 50 نماینده به دموکرات و 50 نماینده به جمهوری خواهان برای تایید استیضاح نهایی در سنا احتیاج به 2/3 آرا یعنی 67 رأی بود. در واقع باید غیر از 50 نماینده دموکرات حداقل 17 نماینده جمهوری خواه هم به استیضاح رأی میدادن تا نهایی بشه، ولی خب تصور میشد که به این میزان جمهوری خواهان همراهی نکنن و در نهایت غیر از 5 نماینده دموکرات 7 نماینده جمهوری خواه هم استیضاح رو بهش رأی دادن، ولی هنوز 10 رأی دیگه کم داشت. در واقع نباید بگیم که آقای ترامپ تبرئه شد، به نظرم این کلمه درستی نیست. باید بگیم که محکومیت ایشون رأی نیاورد، یعنی تعداد کافی برای اینکه ایشون در مرحله دوم محکوم بشه به اصطلاح کسب نشد و در واقع ایشون از زیر یک محکومیتی که برای اولین بار در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا یک رئیس جمهور دوبار استیضاح شده بود به اصطلاح تونست از تبعات سنگینش دوری بکنه. و دلیل اصلیش هم این بود که جمهوری خواهان احساس میکردن اگر محکومیت آقای ترامپ در این استیضاح تایید بشه یک ضربه سیاسی بزرگی به حزب جمهوری خواه وارد میشه. بنابراین علارغم اینکه خیلی از جمهوری خواهان از زمان آقای ترامپ راضی نبودن و احساس میکردن که به حیثیت اون حال لطمه جدی وارد شده، ولی به خاطر اینکه حزب جمهوری خواه در آینده آسیب بیشتری نبینه نهایتا همراهی کافی رو برای محکومیتشون انجام ندادن. از طرف دیگر دموکرات ها به نظرم انتظار رأی نیاوردن استیضاح رو داشتن و میدونستن که تعداد لازم از جمهوری خواه همراهی نمی کنن.
و این حال رأی به تبرئه ترامپ با اون همه اتهامات گوناگونی که بر علیه او مطرح شده بود نشان داد که محکومیت یک رئیس جمهور و حتی یک رئیس جمهوری سابق در امریکا تا چه اندازه دشوار است. ضمن این که استیضاح دومی ترامپ باب نوی را در امریکا باز کرد به گونه ای که از این پس رئیسان جمهوری سابق در حال حاضر و در آینده با خطر استیضاح و محاکمه از سوی کنگرس روبرو می شوند. از سوی دیگر همون گونه که برخی از حامیان ترامپ با وجود تایید نهادهای مسئول درباره سلامت انتخابات همچنان انتخابات 2020 را متقلبانه می دانند، برخی از مخالفان ترامپ نیز با وجود تبرئه ترامپ در سنت وی را گناهکار قلمداد می کنند. ادامه این روند اعتماد عمومی و نیازهای قانونی از جمله نظامات انتخاباتی و دستگاه قضایی در آمریکا را ضعیف می کند. در همین راستا میشل مکگاول رئیس اکثریت جمهوری خواهان در سنت آمریکا می گوید اقدام ترامپ در تحریک طرفدارانش برای اشغال کنگرس در روز 6 ژانویه یک اقدام شرم‌آور و برای تاریخ آمریکا مایه ننگ بود. وی در این زمینه گفت
6 ژانویه مایه شرمساری آمریکا بود. به حاکمیت مردم حمله شد. آنها از تروریسم برای متوقف کردن اقدامات مسالمت آمیز ما استفاده کردند. آنها پلیس کنگره را کتک زدند و به خاک و خون کشیدند. آنها به صحن سنا هجوم آوردند. آنها تلاش کردند که به رئیس مجلس نمایندگان آسیب وارد کنند. آنها درباره کشتن افراد فریاد می‌زدند. رئیس جمهور ترامپ عملاً و از نظر عقلانی مسئول اقدامات تحریک آمیز 6 ژانویه است. هیچ شکی در این رابطه وجود ندارد. افرادی که به این ساختمان حمله کردند به دنبال ویرانگری و اقدامات شریرانه بودند. موضوع تنها مربوط به زبان و رفتار رئیس جمهور ترامپ در 6 ژانویه نیست. این موضوع تنها به سخنان وی مربوط نمی شود. این موضوع به فضای فاجعه بار ایجاد شده مربوط می شود. ما تمامی موارد حقوقی را در آن زمان بررسی کردیم و اعلام کردیم که مشکلی وجود ندارد و انتخابات به پایان رسیده است، اما ما شاهد ادعاهای بی اساس بودیم.
کارشناسان میگویند البته تبرئه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا الزاماً به منزله نامزدی وی در انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 و از آن مهمتر پیروزی در آن نیست. به نظر میرسد برخی از سران جمهوری خواه که مخالف محکومیت ترامپ در سنت بودند همچنان با بازگشت ترامپ به کاخ سفید مخالفت ورزند. از سوی دیگر با تبرئه ترامپ در سنت موقعیت جریان‌های راستگرای افراطی در آمریکا تحکیم می‌یابد و به تدریج این جریان میان روها را هم در درون حزب جمهوری خواه و هم در سپیر سیاست آمریکا کنار می زنند و جامعه را بیش از پیش دچار شکاف می کنند. دکتر رامینی مهمان پرست.
ببینید البته برای آمریکایی‌ها خیلی این مسئله گرون تموم شد. اونها که مدعی دموکراسی نمونه و ایدئال در دنیا بودن دچار بدترین شکل به اصطلاح آشوب و به هم ریختگی و ادعای تقلب و حمله مسلحانه به کنگره و اینها بودن. خب این مسئله به زودی فراموش نخواهد شد و همونطور که آقای بایدن هم چند بار اشاره کردن یک لکه سیاه در تاریخ آمریکا به وجود آورد. ولی به نظر من این مسئله نشون داد که لایه‌های زیرین به اصطلاح حاکمیت در آمریکا دچار چه میزان انحراف و ضعف و فساد و تقلب هست و به اصطلاح جریان ترامپیست یک فرصتی بود برای اینکه اون لایه‌های زیرین رو به نمایش بگذاره. البته جمهوری‌خواهان سعی خواهند کرد که برای حفظ حیثیت خودشون برای آینده از فردی شبیه آقای ترامپ کمتر استفاده بکنند، ولی این احتمال به وجود اومده که حالا خود آقای ترامپ بخواد یک جریان جدید یا حزب جدیدی رو ایجاد بکنه و برای این به اصطلاح پوپولیسمی که ایجاد شد و این جریان ترامپیسم یک ساختار تشکیلاتی ایجاد بکنه و در آینده به عنوان یک رقیب صرف بخواد وارد بشه. این زمینه حداقل به وجود اومده، بستگی داره که احزاب دموکرات جمهوری‌خواه چه شکلی بخوان مدیریت کنن. اگر به خوبی مدیریت نکنن، شاید این رفتار آقای ترامپ و این حرکت‌های دوره ریاست جمهوری 4 سالش انجام داد موجب این بشه که یک جریان جدیدی که از نجات پرستی برخوردهای غیر طبیعی و آنورمی، رفتارهای تهاجمی، قبول نکردن قواعد و دستورالعمل‌ها، زیر تعهدات زدن‌های بین‌المللی، یعنی مجموعه ای از رفتارهای ناهنجار توسط حاکمیت، اینها طرفدارانی داره که شاید تبدیل به یک جریان سومی بتونن بشن برای رقابت در انتخاب.
اما گذشته از هر مسئله، دموکرات‌ها تمام توان خود را در داخل دولت جو بایدن و در تشکیلات قضایی برای پرونده‌سازی‌های نو علیه ترامپ و یاران نزدیکی وی سفربر نمود تا امکان بازگشت رئیس جمهور پیشین آمریکا و حامیانش به قدرت را از بین ببرند. گریگ سارنج در مقاله در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد خیانت گسترده حزب جمهوری‌خواه به دموکراسی و یک واکنش دموکراتیک شدید احتیاج دارد. عمل به چنین توصیه‌های کشمکش‌های سیاسی در آمریکا را به سطح بالاتر خواهد رسانید و بحران نوی را پیش روی این کشور قرار می‌دهد.
شنوندگان عزیزمان، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. معرفی فاسدترین نهادهای تاجیکستان در سال 2020، فروش تنها کارخانه کود کیمیایی تاجیکستان و اعتراض مردنشینان قرغیزستانی به اوضاع مناطق مرزی همزمان با اعلام آغاز دور تازه مذاکرات مرزی دوشنبه و بیشکک از ماه مارس امسال. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. باشین با عرض سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران